نتایج انتخابات پارلمانی در فرانسه آینده ریاست جمهوری امانوئل مکرون را با چالش روبرو ساخته است. امانوئل مکرون اکثریت در پارلمان را از دست داد و برای پیشبرد طرحهای خود در جهت اصلاحات باید با یکی از ائتلافها رایزنی کرده و به توافق برسد. دور دوم انتخابات پارلمانی در فرانسه روز یکشنبه 19 ژوئن برگزار شد. آمار مشارکت در این دور از انتخابات نسبت به دور اول انتخابات پارلمانی با افزایش روبرو بوده است. با توجه به این که امانوئل مکرون اکثریت را در مجلس فرانسه از دست داد، در دور دوم ریاست جمهوری خود چگونه بر این کشور حکومت خواهد کرد و طرحهای اصلاحاتی خود را به پیش خواهد برد؟ این پرسش اساسی پس از اعلام نتایج انتخاباتی پارلمانی در فرانسه است. اما پیش از پرداختن به این پرسش با مهمان بخش چشمانداز دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه، این پرسش را مطرح می‌کنم که وضعیت نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در فرانسه چگونه بود؟
در مجموع اون چیزی که در جریان انتخابات دیروز فرانسه اتفاق افتاد یک رویداد بی سابقه است. در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه از سال 1958 به وجود آمده و در سال 1962 رئیس جمهوری با آرای عموم مردم انتخاب میشه. در واقع 58 و 62 آغاز شکل تازه نظام سیاسی فرانسه است که معروف به جمهوری پنجم، و این برای اولین بار است که رئیس جمهوری فرانسه از داشتن یک اکثریت مطلق در پارلمان فرانسه محروم میشه، ضمن اینکه سایر گروه‌های پارلمانی مخالف رئیس جمهور یا رقیب رئیس جمهور هم از تشکیل یک اکثریت مطلق باز موندن. در واقع قبلا اتفاق افتاده که رئیس جمهور اکثریت نداشته باشه، ولی به هر حال یک گروهی در پارلمان پیدا شدند که اینها صاحب اکثریت بودند و دولت رو اونها تشکیل دادن. در حال حاضر وضعیت واقعا به شکل خطرناکی حتی برای نظام سیاسی فرانسه در اومده. اکثریت پارلمانی در فرانسه 289 است، اکثریت مطلق، و رئیس جمهور باید دست کم 289 نماینده رو متحد خودش داشته باشه در پارلمان تا بتواند متون مورد نظرش رو به تصویب برساند. در حال حاضر رئیس جمهوری فرانسه بعد از این انتخابات فقط 246 نماینده به عنوان متحد در اختیار داره، یعنی 43 نماینده نسبت به اکثریت مطلق کم داره. این یک وضعیت استثنایی است. همونطور که حضورتون عرض کردم، این باعث خواهد شد که 5 سال آینده تا اندازه زیادی نظام ریاست جمهوری فرانسه و نظام سیاسی فرانسه در مجموع دچار نوعی فلج بشه، چون برای هر کدام از متون قانونی که رئیس جمهور قصد تصویب اونها رو داره باید یک اکثریتی رو رئیس جمهور به صورت مقطعی تشکیل بده، یعنی متوسل بشه به این یا آن گروه سیاسی، و در نتیجه وضعیتی به وجود آمده که طبعا وضعیت راحتی نیست. حتی به نوعی میشه گفت که برای نظام سیاسی فرانسه چالش های بسیار بزرگی رو به وجود آمده.
با توجه به توضیحاتی که شما اشاره داشتید به اون، از این پس جایگاه مجلس فرانسه چگونه خواهد بود؟
مسئله در واقع یک قدر پیچیده است. کسانی که با تاریخ جمهوری پنجم فرانسه و نظام سیاسی فرانسه آشنا هستند میدونند که رئیس جمهور که یک شخصیت دارای قدرت‌های بسیار وسیعه، زمانی میتواند تصمیماتش رو به اجرا بگذاره که از اکثریت مطلق در پارلمان برخوردار باشه، و اگر این اکثریت مطلق وجود نداشته باشه کار اون با دشواری‌های زیادی روبرو بشه. در وضعیت فعلی دو نظریه وجود داره. یک نظریه ای هست که خوشبینانه است و معتقدند که تا به حال رسم بر این بود که رئیس جمهوری اکثریت مطلق در پارلمان خودش در اکثر موارد به دست می‌آورد و به همین علت پارلمان نمی‌توانست آن نقشی رو که باید و شاید داشته باشه، چون رئیس جمهور با برخورداری از یک اکثریت مطلق میتوانست هر متنی رو که میخواد به اجرا بگذاره بدون اینکه یک بحث واقعا مؤثر و عمیق در پارلمان بین جناح‌های مختلف جریان داشته باشه. این گروه خوشبین معتقدند که پارلمان فرانسه در شکل کنونی خودش از نقش تاریخی برخوردار میشه و این وضعیت اجازه میده که بحث‌های عمیق در رابطه با گروه‌های پارلمانی در پارلمان برقرار بشه. این نظریه خوشبینانه است. نظریه بدبینانه که تا اندازه‌ای من هم در اون سهیم هستم این هست که در وضعیت فعلی وقتی که پارلمان فرانسه نتواند نقشش رو بازی کنه، وقتی که رئیس جمهوری نتواند متون خودش رو به تصویب پارلمان برسونه و برای هر متنی دچار مشکل بشه، فرانسه که یک نظام سیاسی خاصی رو داره از لحاظ پیشبرد امور دچار نوعی فلج میشه. میدونیم که در حال حاضر در عرصه داخلی به خصوص متنهای قانونی مهمی باید به تصویب برسه، مثلا در عرصه قدرت خرید قرار بوده تصمیمات خیلی مؤثری به اجرا گذاشته بشه و متون قانونی توسط مجلس به تصویب برسه. در عرصه حفظ قدرت خرید فرانسه با توجه به تورمی که در اروپا و در کل کشورهای صنعتی در حال افزایشه. مسئله دیگه مسئله گذار زیست محیطی هست. در این زمینه مسائل محیط زیست هم متنهای خیلی مهمی باید به تصویب برسه. مسئله نظام بازنشستگی فرانسه است که اختلاف نظر بین جناح‌های مختلف بر سر اون بسیار زیاده. خب این متون در ارتباط با این مسائل بسیار مهم چگونه می‌خواهد از پارلمانی بگذرد که این همه پراکندگی آرا در اون وجود داره؟ به همین علت هست که یک وضعیت خاصی به وجود آمده. این احتمال وجود داره که در آینده نچندان دور رئیس جمهوری فرانسه تصمیم بگیره این پارلمان رو منحل بکنه، انتخابات جدیدی رو برگزار بکنه، شاید برای اینکه از بن‌بست بتونه خودش رو خارج بکنه.
وضعیت احزاب سنتی به ویژه در این انتخابات آنچنان وضعیت مناسبی قابل ارزیابی نیست. مهمترین گروه اپوزیسیون امانوئل مکرون اکنون کدوم جناح رو میشه در نظر گرفت؟ راست افراطی هست، چپ افراطی هست که از رقبای جدی امانوئل مکرون در جریان انتخابات بودند، اما اکنون کدام جناح از جمله مهمترین و عمدترین اپوزیسیون امانوئل مکرون به شمار میرند؟
در مجموع بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود نزدیک به 2 ماه پیش انجام گرفت و انتخابات دیروز که نمایندگان دستگاه مقننه فرانسه رو انتخاب کرد، میشه گفت که 3 جناح عمده سیاسی، 3 قطب در فرانسه وجود دارن. یکی قطبی هست که میشه به نام انسامبل که میشه اون رو با هم ترجمه کرد که این قطب هوادار رئیس جمهوری است که 246 نماینده داره در پارلمان فرانسه، خود حزب رئیس جمهوری و متحدان نزدیکش، این 246 نماینده. گروه دیگری هستند که جناح چپ فرانسه رو تشکیل میدن که پیرامون یک سازمان چپ میشه گفت نسبتاً افراطی به نام فرانسه نافرمان تشکیل شده که در رأسش ژان لوک ملانشون قرار داره که این حزب سوسیالیست فرانسه رو در بر میگیره و همینطور حزب کمونیست فرانسه و بخش بسیار بزرگی از احزاب زیست محیطی رو که اسمش هست اتحاد نوین توده‌ای زیست محیطی و اجتماعی نوپز و این ها 142 نماینده دارن و بالاخره حزب دست راستی فرانسه هست موسوم به اجتماع ملی رسامبلمان نسیونال که اون هم 89 نماینده در اختیار داره. به یک نوعی میشه گفت که این حزب اجتماع ملی یا حزب رسامبلمان نسیونال که حزب راست افراطی فرانسه است برنده بزرگی انتخابات کنونی است، زیرا توانسته که تعداد نمایندگان خودش رو 10 برابر افزایش بده، به 10 برابر برسونه و این خیلی خیلی مهمه چون راه رو باز میکنه به نوعی برای پیشروی باز هم بیشتر خانم مارین لوپن رئیس این حزب به طرف انتخابات آینده ریاست جمهوری. ولی اون حزب دست چپی افراطی که 142 نماینده داره، در واقع حزب نیست، یک ائتلاف هست، برای این ائتلاف این خطر وجود داره که چون مورد بسیاری از مسائل بزرگ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و دیپلماتیک بین احزاب تشکیل دهنده این ائتلاف اختلاف نظر حزب سوسیالیست فرانسه و همینطور احزاب زیست محیطی در مورد مسائل بزرگی مثل اروپا یا رابطه با ناتو با جناح آقای ملانشون وحدت نظر ندارن، این خطر وجود داره برای این ائتلاف که بپاشه اصلا و به گروه‌های دیگر تقسیم بشه. حالا باید منتظر بود و دید آیا رئیس جمهوری خواهد توانست از این تحولات، از این فروپاشی‌های احتمالی ائتلاف‌ها استفاده بکنه برای تشکیل یک اکثریت مطلق که بتونه به متن‌های حقوقی که تهیه میکنه رأی مثبت بده، یا اینکه وضعیت به اصطلاح بلوکاژ، وضعیت نوعی فلج نهادی در پارلمان فرانسه به وجود خواهد آمد و رئیس جمهور همونطور که عرض کردم مجبور خواهد شد دست به انحلال مجلس بزنه، که ما در اون صورت شاهد نوسان‌های خیلی بزرگتری خواهیم بود در زندگی سیاسی جمهوری فرانسه.
و آینده دولت کنونی فرانسه چگونه قابل پیش بینی هست با توجه به تحولاتی که در نظام سیاسی این کشور در حال وقوع هست؟
میدونین که رئیس جمهوری فرانسه آقای امانوئل مکرون خانم الیزابت بارن رو تعیین کرده به عنوان نخست وزیر، که شخصیتی است از نظر تکنوکراتیک در سطحی بسیار بسیار برجسته، ولی از لحاظ سیاسی وزنه خیلی سنگینی در فرانسه به شمار نمیره و تجربه سیاسی درخشانی هم در این زمینه نداره. او بیشتر یک تکنوکرات بسیار برجسته است. البته خانم بورن توانست در انتخابات دیروز فرانسه پیروز بشه، البته نماینده نمیشه، نخست وزیر باقی میمونه، ولی شرطش این هست که وزیران بتوانند در انتخابات هم پیروز بشن. خانم بورن پیروز شده ولی با اکثریت بسیار ناچیزی و به همین علت موقعیتش ضعیفه. از قرار معلوم آقای مکرون قصد داره که خانم الیزابت بورن رو کماکان نخست وزیر فرانسه نگه داره، حفظ بکنه. ولی با توجه به اینکه شماری از سیاستمداران برجسته هوادار مکرون در این انتخابات شکست خوردن و حتی بعضی از وزیران تعیین شده او هم به شکست انتخاباتی رسیدند و مجبورن دولت رو ترک بکنن، آقای مکرون مجبور خواهد شد دست به تغییرات وسیعی در دولتش بزنه. البته تا اینجا به نظر میرسه که خانم الیزابت بورن کماکان نخست وزیر فرانسه باقی خواهد موند، ولی به هر حال وضعیت نه برای آقای مکرون راحت است و نه برای خانم الیزابت بورن.
شما اشاره داشتید به پیروزی خانم الیزابت بورن در یک حوزه انتخاباتی. این نخستین بار بود که نخست وزیر فرانسه در انتخابات شرکت کرد و البته نه با اکثریت خیلی متفاوت، ولی به هر صورت در یک حوزه انتخاباتی به پیروزی رسید. چگونه هست نخست وزیر در انتخابات پارلمانی شرکت کرد و در اون حوزه انتخابیش هم به پیروزی رسید؟
در تاریخ انتخابات فرانسه معمولاً، نه همیشه، خیلی وقتها رسم هست که وزیران در انتخابات شرکت میکنن، البته در کنار خودشون و موقعی که خودشون رو به انتخابات معرفی میکنن به عنوان نامزد نمایندگی، در کنار خودشون فرد دیگری رو دارن که به رای دهندگان بگن من چون نخست وزیرم یا من چون وزیر هستم در این انتخابات شرکت میکنم که از آراء مردمی برخوردار بشم، مشروعیت بیشتری رو پیدا بکنم. ولی اگر پیروز بشم من به کار وزارتم خواهم پرداخت و این فرد دومی رو که در کنار من هست به عنوان جانشین خودم معرفی میکنم برای حضور در مجلس. ولی معمولا این در تاریخ جمهوری فرانسه هست، وزیرانی که در انتخابات شرکت میکنن از جمله خود نخست وزیر، اگر شکست بخورند در انتخابات دیگر از مشروعیت لازم برخوردار نیستن، برای اینکه مقام نخست وزیری یا مقام وزارتشون رو حفظ بکنن. بعضی از وزرای آقای مکرون نتوانستن در انتخابات پیروز بشن و اینها کنار خواهند رفت، ولی خانم الیزابت بورن موفق شد، البته با اکثریت فقط 52%، ولی به هر حال موفق شد و در نتیجه مجبور نیست که پست نخست وزیری خودش رو ترک بکنه.
و در نهایت پیش بینی ها تا این لحظه در مورد اینکه آیا امانوئل مکرون با کدام حزب یا با کدام ائتلاف به توافق و ائتلاف خواهد رسید چه هست، یا اینکه امانوئل مکرون برای پیشبرد طرحهای اصلاحاتی خودش باید کرسی به کرسی در مجلس با نمایندگان تک به تک رایزنی کند؟
ببینید در این زمینه دو پیش بینی عمده وجود داره. یک پیش بینی این هست که رئیس جمهوری فرانسه با توجه به جهتگیریاش، به خصوص نظریات اقتصادیش، با حزب جمهوری خواهان توافق بکنه و چون حزب جمهوری خواهان که همون گلیست های سنتی هستند و در مقام چهارم قرار گرفتن در انتخابات اخیر، تمایلاتی در بین اینها هست که بیان یک برنامه انتخاباتی مشترک بریزن با آقای مکرون که بتونن دولت رو اداره بکنن. البته این یک فرضیه است، در درون این جمهوری خواهان کسانی هستند که با این ائتلاف موافقند، کسان دیگری هستند که به شدت مخالفت میکنند. این یه فرضیه. فرضیه دوم این هست که رئیس جمهور مجبور بشه برای هر متنی دنبال یک اتحاد و ائتلافی بگرده که به اکثریت مطلق برسه، یعنی حدود 43 44 45 نفر دیگر رو از سایر ائتلاف‌ها با قانون و متن مورد نظر خودش موافق بکنه تا بتونه به اکثریت مطلق برسه. و این مورد به مورد در هر دو صورت، هم برای فرضیه اول و هم برای فرضیه دوم مشکلاتی هست و در مجموع به نظر میرسه که ما با یک 5 سال بسیار مبهم انباشته از ابهام و علامت سوال روبرو هستیم بعد از این انتخابات مجلس مقننه فرانسه.
آقای دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن فرانسه، بسیار سپاسگزارم.